کاری از رادیو معارف.
معارف جویان گرامی، با دو رویکرد میتوان به فلسفه های مضاف پرداخت. یکی این است که فلسفه های مضاف را مربوط به یک شاخه و رشته علمی ببینیم و دیگر این که با یک نگاه کلان نگر از فلسفه های مضاف سخن بگوییم. توضیح این که در مثل گاهی از فلسفه علم فقه یا فلسفه علم اصول سخن میگوییم و زمانی هم بحثمان درباره فلسفه فرهنگ یا فلسفه فناوری است. حال سوال این است که آیا این دو رویکرد به فلسفه های مضاف آنها را حقیقتاً از یکدیگر متفاوت میکند یا خیر؟ در این لحظه پاسخ حجت الاسلام و المسلمین پارسانیا را به این پرسش میشنویم.
کاربرد لفظ فلسفه امروز با معانی مختلفی است که واقعا مشترک لفظی است. به برخی از این معانی که به کار برده میشه یا شاید علمی است که محققه، یعنی فلسفه های مضاف به علم داریم، مثل فلسفه علم، فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه علوم طبیعی، یا اضافه به یک واقعیت های خارجی داریم مثل فلسفه دین یا فلسفه تعلیم تربیت، فلسفه شیمی مثلا. وقتی که توی ادبیات رایجی که مال ما نیست به کار برده میشه، به نظر من فلسفه در هر دوی اینها به یک معنا اونا به کار میبرن. اونا به یک معنا به کار میبرن که ولو موضوعاتشون فرق میکنه، برخی ها درجه اول، برخی ها درجه دوم. و منتها ما چی میفهمیم از لفظ اونا به چه معنا به کار میبرند، فلسفه در اونجا چه کاربرد داره، و ما جامعه علمی ما وقتی فلسفه میگه همون معنا رو میفهمه یا نه، وقتی تو حوزه میاد و این لفظ رو به کار میبریم همون معنا رو میفهمیم یا نه، این محل بحث گفتگوست. اون چیزی که تحت عنوان فلسفه مضاف شکل گرفته، آیه رشاد فرمودن ما یک تعریف پیشینی یا تعریف پسینی خواهیم داشت. الان ما تعریف پسینیش رو داریم، البته نه برای جامعه خودمون. اشاره هم فرمودن که در جامعه ما داره در حال تکوین هستش. اما ادبیات این بحث در طی قرن بیستم، از نیمه دوم قرن بیستم خیلی مستقر شده. دهه 60 فلسفه علوم، بعد فلسفه علوم اجتماعی، بعد فیلسوفی آف خیلی گسترده مطرح شد نسبت به علوم مختلف. به یه شکلی هم توی قرن 19 هم به کار رفت، یعنی کنت هم به کار می برد در کنار علوم مختلف فلسفه های مختلف به کار می برد. اما این کاربردها، یعنی پیدایش فلسفه های مضاف که به نیمه دوم قرن بیستم برمیگرده، یه تاریخچه داره، یک زمینه داره، عواملی داره که برخی از این عوامل خود همین تعریفیه که فلسفه پیدا کرده، تعریفی که علم پیدا کرده، خودش مسئله به وجود آورده، برای پاسخ دادن به اون مسائل این دیسیپلین و این رشته به وجود اومده. نوعا همونجا تعریفاشون پسی نیست. مثلا فلسفه علم بعد از اینکه ادبیاتش دو سه دهه از حاشیه حلقه وین به بعد شکل گرفت، بعدن این عنوان مطرح شد. این نسبت به همین چیزایی که محقق شده اشاره کردن، اینا مباحث فلسفه علم. چرا این مسئله دهه های قبل به وجود نیامد، چرا دهه های بعد این تحولات توش به وجود اومد، پرسشی است که بعد دنبال بکنیم. اما من فکر میکنم ما نمیتونیم فلسفه مضاف به معنایی که اونجا به کار بردن داشته باشیم. اگر به کار ببریم بسیار مشکل آفرین هم هستش. البته میتوانیم فلسفه مضاف به معنای دیگه داشته باشیم که باید خودمون دنبال کنیم. اصلا ناگزیر هستیم که داشته باشیم. به یک شکلی هم به نظرم داشتیم، همونطور که چندین دهه فلسفه مضاف در معنای مدرنش شکل گرفت بعد اسمش رو گذاشتن، ما چندین سده داشتیم، منتها چون مسئله نبود نام براش نگذاشتیم، اشاره نکردیم. اما الان واقعا مسئله مون شده. تکوین فلسفه مضاف در معنای مدرنش فلسفه های مضاف، نه فلسفه مضاف، چون نمیتونیست فلسفه ها بشه، با کانت شکل گرفت. این در واقع او فلسفه متافیزیک رو تبدیل به اپیستمولوژی کرد و کار فلسفه یه نوع تعبیر خودش پاسبانی نسبت به علم بود. ما چیزی به اسم متافیزیک از دیدگاه نداریم. متافیزیک نه اینه که بعد از بین بره، متافیزیکی وجود نداشته تا حالا، چیزی جز ذهنیت شناسی نبوده. منتها ذهنیت توی دیدگاه کانت ترانسندنتال و متعالی، نه به معنای متعالی عینی، متعالی ذهنی سوبژکتیو انسانی است. و علم فلسفه یا میره خود در غلطیدن این ذهنیت روی همدیگه رو کار میکنه که ما فکر میکردیم داره غیر رو میشناسه، خودش رو داره میشناسه، معرفت شناسی بوده، یا دخالت این ذهنیت در شناخت جهان عینی است که جهان عینیت از دیدگاه او افق حسه، که میخوایم با قوه فاهمه اینها رو صورت بندی بکنیم. اینجا فلسفه میاد شروع میکنه، میگه که ذهن چگونه در شناخت جهان دخالت داره، یه نوع پاسبانی میکنه و یا تبیین و روشنگری میکنه، نقاد روشنگره برای که حقیقت علم رو نشون بده. علم میخواد جهان رو بشناسه و فلسفه، اون چیزی که تا بالا متافیزیک میگفتیم، این بخشاش فلسفه علمه. من تو از نظر اون ذهنیت ثابته و این هم یک امر ناشناختنی است که توی این ذهنیت میاد. فلسفه مضاف او فلسفه علوم طبیعی است، این قسمتش. البته او یه تفکیکی در فلسفهش بین عقل عملی و علوم انسانی نهفته است که حوزه اراده است، و منتها اراده او و اخلاق او هم مثل این ذهنیت پیشینی ثبات داره، یعنی احکام اخلاقی هم خیلی متکثر و متعدد نیست، که با اراده انسان قوه عقل حکم می کند، نه اینکه حکم بشناسد. این در حدی که او سخن از اپیستمولوژی در فلسفه مضاف نگفت. این چیزی که ما امروز به عنوان فلسفه مضاف می شناسیم میراث کنته و تعریف کنتی فلسفه است و وضع تعیینی که او ایجاد کرد، یعنی فلسفه و علم رو که تا زمان او، حتی کانت، بعد از کانت هگل و دیگران، به یک معنا به کار می رفت توی آثار اینا، آنچنان نیست که فلسفه معنای مغایر علم داشته باشه، یه معنای دوگانه ای رو ایجاد کرد و علم شد دانش تجربی و آزمون پذیر، فلسفه شد معرفت ذهنی نظاممند آزمون ناپذیر دیگه غیر علمی، یعنی فقط ذهنیت داره کار می. از این دیدگاه تفاوت فلسفه و علم در روشه، در موضوع نیست. در همه موضوعاتی که علم کار میکنه فلسفه هم میتونه کار بکنه، اما روش اگر ذهنی بود میشه فلسفه. لذا فلسفه شیمی، حتی راجع به دین شما میتونید علمی بحث بکنید، میتونید فلسفی بحث بکنید. فلسفه دین، فلسفه شیمی، فلسفه اجتماعی، فلسفه سیاسی، فلسفه تعلیم و تربیت، اینا مطالعات غیر تجربی راجع به موضوعاتیه که بهش اضافه شدن، اما علم هر کدوم اینها با روش تجربی کار میکنه.
اندیشه وران گرامی، برامی اندیشه ها را با موضوع فلسفه های مضاف پی می گیریم، چنان که مستحضرید یکی از مباحث مهم درباره فلسفه های مضاف، خواستگاه و تاریخ تحولات و تطورات آنهاست. سخنان حجت الاسلام و المسلمین پارسانیا در این باره.
توی دیدگاه کنت ما فلسفه مضاف نمیتونیم داشته باشیم. فلسفه مثل یک قوه استعدادی برای پدید آمدن علمه، که وقتی که اون شی پدید میاد این استعداد از بین میره، یک تقدم زمانی داره. یعنی ما با اندیشه کنت فلسفه مضاف نمیتونیم داشته باشیم. تا فلسفه نره علم نمیاد. این وقتی میاد که فلسفه رفته باشه، این یکی که از یه در بیاد از در دیگه میره. توی کانت فلسفه با علم جمع میشد، اما فلسفه های مضاف نبود، زیادم اسم برای این مسئله نگذاشت. یعنی علم بدون فلسفه، یعنی بدون تحمیل ذهنیت بر او شکل نمی گرفت و فلسفه مضاف ذهنیت دخیل در این علم رو میخواست تبیین بکنه، نقش قوه فاهمه رو در تکوین این علم و این نسبیتی که وجود می اومد. اما توی کنت نه، یا علم یا فلسفه است و جمع این دوتا جمع درستی نیست. در حلقه وین که پیش میه این مسئله جدیتر میشه، یعنی معنا فقط محسوسه. توی دیدگاه کنت شما معانی ذهنی داشتید، نظامی داشتن اما علمی نبودن. توی حلقه وین میگن ما معنای غیر حسی نداریم و اینا نوعی بازی زبانی است و لذا توی این دیدگاه هم فلسفه مضاف به علم یا فلسفه مضاف به هیچی نمیتونیم داشته باشیم. توی دیدگاه کنت البته فلسفه طبیعت، فلسفه های ناظر به چیز میتونستیم داشته باشیم غیر علم، اما فلسفه علم نمیتونستیم داشته باشیم در دیدگاه کنت. این قابل جمع توی حلقه وینی ها. حتی ما فلسفه ناظر به غیر علم هم نداریم، چون فلسفه مهملگویی است، یعنی خطای زبانی است. بعد که به کارهای خودشون نگاه کردن که آیا اینا علم هست یا نیست، گفتن این کارهایی هم که ما میکنیم معنا نداره، اینا در واقع داریم معنا رو روشن میکنیم. اسم اینو میخواید بذارید فلسفه، بذارید، اما نقش فلسفه پادوی نسبت به علم، جارو میکنه این خار و خاشاک های بیمعنایی که نتیجه این فهمهای غلط هست، اینها رو دور میریزه. پس ما اگر نیمه اول قرن بیستم بیایم و دهه سی بیایم، با حلقه وین بیایم، اونجا فلسفه مضاف نمیتونه شکل بگیره، نه فلسفه مضاف به غیر علم، نه فلسفه مضاف به علم. اما بعد از حلقه وین، یعنی ویتگنشتاین دوم و جلوتر که میاید، یه مقدار کانت سر و کلش پیدا میشه. یعنی معلوم میشه ذهنیت اولا معنا محدود به معنای حسی نیست و بعد این معانی بازی های جدا هم نیست آنچنان که جناب ویتگنشتاین میگفت. اینا با هم دیگه نوعی تعامل دارن. تو دیدگاه پوپر یه تعامل کنترل شده و محدود و مقید هست. پس اینجا ما عناصر ذهنی یه طوری دخالت در علم میکنه، نه دخالت تعیین کننده هویت بخشی که کانت میگفت. و ما میتونیم درباره معرفت‌های ذهنی داشته باشیم با همون تعریف نظاممند ذهنی، با تعریف کنتی، و این ناظر به ساینس و ناظر به علم حرف بزنه. طبق بیان خود کنت حرف نمیزد، یعنی تا فلسفه نمیرفت علم نمیومد. همه عالم رو ما فلسفی میدیدیم قبل از علم، اما خود علم رو دیگه نمیشه فلسفی دید. یعنی میشه دید، اما ببینی این یه کار ارزشمندی نیستش. اما توی دیدگاه از بعد از حلقه وین، توی آنچه که از پوپر به بعد هست، میتواند فلسفه مضاف به وجود بیاد، اما هنوز به وجود نیامده بود. یعنی میشه با روش‌های ذهنی راجع به دخالتی که ذهنیت در تکوین علم در مقام تور شکار، نه در مقام داوری داره، بحث کرد. این بحث‌ها بحث‌های تجربی نیست، بحث‌های عقلی با همون معنای کنتی است و یک مابحثی هم داره. جمع میشه به لحاظ زمانی با خود علم، روی خود علم میشه کار ذهنی کرد. بعد از پوپر، از دهه 60، با تتبعاتی که برخی از دانشمندان علوم طبیعی و علوم پایه داشتن، مثل تامسکون، لاکاتوش و اینها متوجه شدن که ارتباط ذهنیت با آنچه که علم گفته میشه یه ارتباط تعریف شده بیرونی در حد طول شکار نیست، یه ارتباط هویت بخشه. یعنی پارادایم ها اینها اصلا هویت علم رو، ساختار درونی علم رو تعریف میکنن و دخالت تو این مسئله دارن. اینجاست که بحث نقش ذهنیت در علم خیلی گسترده میشه و مطالعات ذهنی غیر ساینتیفیک کردن راجع به این مسئله یه تقدم و تأخر زمانی نداره و خیلی هم مهم هست، تعیین کننده است و کریتیکال و انتقادی و آگاهی بخش. یه نوع آگاهی میاره ولی آگاهی علم نیست. توی همه این تعاریف فلسفه علم نیست، فلسفه در قبال علمه. یه موقعی فلسفه در قبال علم با علم جمع نمیشه، اما اینجا جمع میشه، نقش مهمی پیدا میکنه. یه مقدار جلوتر که میاید آگاهی بخش که هیچی رهایی بخش میشه دیگه، من وارد این بحث نمیشم. لذا فلسفه های مضاف، فلسفه ناظر به علم خیلی مهم میشه. رهایی بخشش بگونه است که علم هویت خودش از دست میده، یعنی معلوم میشه که ابژه‌ای که طبیعت خودش هم به سوژه ذهنی ربط داره، اصلا ما این ذهن در ذهن فرو میغلطه و یه نقشه‌های مهمتری رو فلسفه مضاف پیدا میکنه. هم هویت علم را تعریف میکنه، هم هویت علم را میسازد. یعنی علمی ما جدای از این سوژه که داره کار میکنه نداریم. لذا طبیعی است که در این مقطع باید فلسفه های مضاف به خود علم خیلی مهم بشن و امروز این گونه است. یعنی فلسفه های مضاف در این مقطع تاریخ اونجا خیلی مهمن. حالا ما با این فلسفه های مضاف میخوایم چه کار بکنیم؟ با این تعریف پسینی که وجود داره ما یه تعریف پیشینی هم بکنیم. اون تعریف پیشینی به اینا ربطی نداره، یعنی اینا مساق تعریف پیشینی مطلوب ما نیستن، که البته باید این کار رو بکنیم و انجام بدیم. آیا برای ما یک فرصتند؟ برای ما یک تهدیدند؟ بود و نبودشون؟ و بعد اگر فرصتند و تهدیدند، چگونه فرصتند و تهدیدند؟ ما میتونیم توی این ادبیات استمرار بدیم؟ حوزه های ما عقب افتادن، جامعه ما عقب افتاده، این علم به وجود اومده، این علم رو باید بیاریم، از اون استفاده بکنیم؟ یا اصلا این علم با یک مبنای اپیستمولوژیک، معرفت شناختی و هستی شناختی خاصی در یک مقطع خاصی به وجود اومده و اگر ما مبانی دیگه داریم اصلا اینطور علم نمیتونه به وجود بیاد و این علم مورد قبول نمیتونه باشه؟ و اگر ما با این فضای معرفت شناختی که اجازه داد فلسفه های مضافی نقش بسیار حیاتی پیدا بکنن، یه شکلی پیدا بکنن که یه طوری هم جای متافیزیک رو گرفتن و جای خیلی از مسائل دیگه رو گرفتن، اگر بخوایم با این زاویه بپذیریم و بیایم توی این ادبیات مشارکت بکنیم و سهیم بشیم، باید همه عقبه فلسفی و معرفتی و فرهنگی خودمون رو دگرگون بکنیم. این چنین استرالی رخ خواهد داد. یعنی اگر ما با پوزیتیویست‌های منطقی، اگر با کونت، اگر با رویکردهای پوزیتیویستی برگردیم خودمون رو نگاه بکنیم، علم رو محدود بکنیم به اون مسئله، جامعه علمی تاریخی و حوزوی ما که اینجا دارم صحبت میکنم که فقه داره، کلام داره، فلسفه داره، عرفان داره و اینها رو علم میدونه، اصلا با اون تعاریف اینا علمه یا اینا همه ابژه علم باید باشن؟ میتونیم پای اون تعاریف بیایم؟ اگر ما با رویکردهای پوزیتیویستی چالش داریم، بعد احساس میکنیم که رویکردهای ما بعد تجربی، که وقتی فلسفه های مضاف مهم میشن عمدتا در زمان است که رویکردهای ما بعد تجربه اومده، با اون کسی که چالش داشتیم و نوعی احساس خصومت میکردیم با این خصومت داره، برای ما یه فرصت میشه. اما این برای ما یه فرصته یا رفتن به سوی فلسفه های مضاف یه تهدید مضاعفه؟ اینا یه قسمت بحثه. از اون طرف دیگه ما متناظر با این، با معنایی که فلسفه در جهان اسلام داشته و داره، میتونیم فلسفه مضاف داشته باشیم، نمیتونیم داشته باشیم، این یه بحث دیگر میتونیم. الله یا الله، الله یا
در قرآن ببینید افلا یتفکرون لقوم یتفکرون لقوم یعقلون افلا یعقلون افلا یتدبرون، چقدر در قرآن داریم. ما باید جوشیدن فکر و اندیشه ورزی رو در جامعه خودمون تبدیل کنیم به یک حقیقت نمایان و واضح. این البته از مجموعه نخبگان شروع خواهد شد، بعد سرریز خواهد شد به آحاد مردم. البته این راهبردهایی دارد، ابزار کار آموزش پرورش است و رسانه ها که باید در برنامه ریزی ها اینا همه لحاظ بشه و بیاد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
گرامیان، همچنان با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم. سیر تکون و تطور اصطلاح فلسفه مضاف در غرب از عوامل گوناگونی اثر پذیرفته. مهمترین عامل در این زمینه مبانی فکری و معرفت شناختی فیلسوفان غربی است. با توجه به اینکه مبانی فکری فیلسوفان و اندیشه‌وران اسلامی با مبانی فکری آلمان غربی در موارد متعددی فرق می‌کند، لازم است اصطلاح فلسفه مضاف یا فلسفه های مضاف مطابق با اندیشه های اسلامی تعریف شود و این به مبحث جداگانه نیاز دارد. اما آنچه الان مناسب است درباره اش سخن بگوییم فلسفه مضاف پسینی و فلسفه مضاف پیشینی است. مقصود این است که گاهی مضافون علیه فلسفه را یک علم یا یک چیز متحقق میابیم، سپس برای آن فلسفهی تعریف میکنیم. این را فلسفه مضاف پسینی میگوییم. برای نمونه علمی به نام علم اقتصاد وجود دارد. حالا وقتی از فلسفه آن بحث میکنیم، این فلسفه مضاف پسینی است. در مواردی چه بسا مضافون علیهی وجود نداشته باشد. به دیگر سخن، چیزی که میخواهیم درباره اش گفتگو کنیم وجود ندارد. می‌خواهیم ابتدا درباره آن چیز بحث کنیم تا بعداً آن علم یا آن چیز پدید بیاید. به این فلسفه مضاف پیشینی می‌گویند. البته این تقسیم فرضی است و در واقع باید بررسی و ثابت شود که آیا فلسفه‌های مضاف می‌توانند پیشینی باشند، یعنی قبل از مضافون الیهشان به وجود بیایند یا خیر، یا اصلاً اینطور چیزی منطقی نیست. ممکن است گفته شود پرداختن به چنین موضوعی چه ضرورت و فایده‌ای دارد. در پاسخ می‌گوییم این موضوع ارتباط وثیقی با مقوله اسلامی کردن علوم دارد. یعنی وقتی می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم، آیا اول باید از فلسفه‌های مضاف اسلامی شروع کنیم یا نه؟ در آغاز باید به اسلامی کردن خود آن علوم بپردازیم و بعد فلسفه‌های مضاف آنها را تولید کنیم. اکنون پاسخ استاد آیت الله رشاد به این پرسش‌ها.
محدود انگاشتن فلسفه های مضاف به مطالعات اپیستمولوژیک در ادبیات اونها و در اون مقطع تاریخی که پرسش های اصحاب فلسفه بیشتر رفته بود به سمت معرفت شناسی، خب شاید بر اونها همین بوده. یعنی اونها لزومن و لاغلابود درگیر اون پرسش ها شده بودن، چون که تولید ادبیات جدید در هر مقطعی از تاریخ در بین هر قومی و جماعتی غالبا ناشی از پیدایش پرسش‌های جدید و معضلاتی است که به لحاظ معرفتی انسان با آن مواجه میشه. و الان هم تولید و تأسیس فلسفه‌های مضاف در محیط علمی ما هم دقیقا از همین جهان ناشی شده. ما مسئله های جدید پیدا کردیم، با پرسش‌های جدیدی روبرو شدیم. این مطلب درست، ولی فکر میکنم شرایط ما با شرایط اونو خیلی تفاوت میکنه. یعنی کمابیش ما با اون پرسش هایی که اونها مواجه هستند مواجه شدیم، هرچند گاه به صورت آریتی و وارداتی. به هر حال این پرسش ها رو پیش روی ما گذاشتن. اما از اون جهت که بعضی از پرسش هایی که بر اونها مطرح بوده امروز پاسخ یافته و بعضی دیگر از پرسش هایی که پیش روی ما نهادند پرسش های واقعی ما نیست، پرسش های حقیقی ما نیست، مسئله ما نیست. در نتیجه ما مثل اونها درگیر همه اون سوال ها و معضلاتی که بر اونها مطرح بوده و درگیر بودن نیستیم. در نتیجه لازم نیست ما فلسفه های مضاف رو محدود کنیم دائره مباحثش رو به پرسش های معرفت شناختی، و ما هم میتونیم پرسش های وجود شناختی رو طرح کنیم در فلسفه های مضاف، اونجا که اقتضام میکنه طبعا از حقیقی بودن، اعتباری بودن فرض وجود مضاف، به اصطلاح فرضی مضافون الیهمون میتونیم سوال بکنیم. از بحث های روش شناختی، اونا البته بحث های روش شناختی هم داشتن، گاهی مطالبی رو که در قالب معرفت شناسی اونا طرح میکردن باطنش روش شناختی بوده، چون که در فرهنگ حکمی ما هم گاهی اینجوری است، گاهی برعکسش بوده. یعنی سوالهای معرفت شناختی تو منطقه ما مطرح می شده، در قالب روشناسی مطرح می شده، در پیوند با همدیگه هستن. اما این پرسش که آیا مواجهه ما با فلسفه های مضاف، با تلقی های ادوار پیدا شده در ادوار مختلف فرهنگ مدرن تهدید است برای ما، فرصت این پرسشی بود که فرمودن. من فکر کنم بسیاری از امور هم تهدید است هم فرصت، بسته به طرز برخورد ما میتونه مسئله تغییر کنه. تهدید قلم داد چه فرصت. من بیش از اون که تهدید بیانگارم تصور میکنم یک فرصته، چون همین که پرسش های جدیدی پیش روی ما قرار گرفته ما رو فعال کرده و اون چه که تی این دو دهه اخیر، مسامحتا بگیم حدود سه دهه اخیر، در قرامور علم، معرفت، فلسفه در کشور ما مخصوصا طرح شده، هرچند هنوز در آغاز راهیم، اما ایران اخیر رو، ایران متأخر رو، ایران فعلی رو در اعداد کشورهای مولد فکر در سراسر جهان قرار دادین. رقبای ما هم به این اعتراف میکنن که ایران امروز دیگه در جهان اسلام، در شرق، در خاورمیانه رقیب نداره، یعنی با این کشوران را مقایسه شه، بلکه با کشورهای مولد معرفت تیه چند سده اخیر باید مقایسه بشه. اینها در واقع به یمن همین مطرح شدن پرسش های تازه و اهتمام اهل فضل و اصحاب معرفت به یافتن پاسخ این پرسش های تازه، ولی بر مبنای حکمت خودی. در نتیجه اگر ما همین فلسفه های مضاف رو با تلقی خودمون، ولی زمان تأکیدم بیشتر بر تعریف پیشی نیست، ما بیاییم در واقع، چون عرض کردیم در مقام تأسیسیم ما اصلا، پس باید به مسائل پیشینی نگاه کنیم. اگر پیشینی نگاه میکنیم مبانینمون از حکمت خودمون باید اخذ کنیم، در مسائل هستی شناختی، در مسائل معرفت شناختی، در مسائل روش شناختی، در این مسائل باید از حکمت خودی دریافت کنیم، تأسیس مبنا کنیم و دستگاه معرفتی به عنوان فلسفه مضاف رو به وجود بیاریم. من اینجا اشاره فقط میکنم، اگر در یه فصلی فرصت بود بیشتر توضیح خواهم داد. ما در پژوهشگاه الان تقریبا قریب دو دهه هست از همون اوائل، و باید بگیم از اول، گاه به مصداق فلسفه مضاف معینی پرداختیم یا و غالبا به مباحث کلان و مشترک. اول هری که ما در پژوهشگاه شروع کردیم فلسفه دین بود، در اون یه بحث فلسفه مضافی بود با مرحوم آیت الله رضوان الله آقای جعفری که یه جلد منتشر شد، چون تقریبا بحثی و جمعی این کار انجام میرفت در حضورشون. جلد دوم نیمه بود، شوند دنیا رفت، بعد از چاپ دوم این دو ادغام شده، کتاب 56 صفحه است ملاحظه فرمودید فلسفه دین. به هر حال بیش از 40 شاخه فلسفه مضاف الان در پژوهشگاه در جریان مطالعه است و آثاری هم راجع به هر کدوم از اونا تولید شده، از چند مقاله تا راجع به وزیر چند جلد، گاهی چندین جلد در بعضی از موضوعات مطالب تألیف شده، منتشر شده یا در شرف انتشار هست. به هر حال من میخوام عرض کنم باید ما بیشتر این شرایط رو به لحاظ معرفتی فرصت قلمداد کنیم و این نسل دین خودش رو در قبال حکمت و سرمایه غنی و قوی که از سلف باقی مونده ادا کنه، و ما با تأسیس فلسفه های مضاف عملا فلسفه و حکمت خودمون رو بست بدیم، کاربردی کنیم، به میدان بیاریم و پرسش های جدی روزمره مرتبط با حیات و مناسبات خودمون رو از حکمت خودمون دریافت کنیم و در قالب فلسفه های مضاف صورت بندی کنیم.
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید برنامه اندیشه ها بود که از رادیو معارف گروه فقه و اندیشه تقدیمتان شد. در این برنامه از سخنان آیت الله رشاد و حجت الاسلام و المسلمین پارسانیا درباره فلسفه های مضاف بهره بردیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و التفات شما واقع شده باشد. تا برنامه بعد، خدای مهربان یار و نگهدارتان. الله یا الله، الله
بعد از ظهر همین شما دوستان عزیز به خیر باشه. برنامه اندیشه ها بود که تقدیم حضورتون شد. امیدواریم که بهره کافی از این برنامه برده باشید. همچنان در خدمتتون هستیم.